اصلا عید نوروز بدون بودجه مریضخونه راتون نمیدنم.
باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
بودجه های هنگفت در اونجا خرج بشه. اینش رو کار نداشته.
10 میلیارد ذخیره ارزی داریم.
تقدیم لایحه بودجه
معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
هزار داستان بودجه.
سلام، من فرهاد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه. خیلی خوش اومدید به 8th اپیزود پادکست هزار داستان بودجه.
سلام، منم رضا هستم و خیلی خوشحالم که با قسمت جدید این پادکست با شما هستیم.
خب، ماجرای خامنه‌ای و بودجه، این شاید بشه گفت یکی از سیاسی ترین عنوانهای هزار داستان بودجه تا الانه، درسته؟
بله، موافقم. البته اگه جا میشد باید درست بخواستیم عنوان کامل رو بنویسیم، باید سردر این قسمت می‌نوشتیم که مشکل آقای خامنه ای با ساختار بودجه چیه، یا می‌نوشتیم که بازخوانی مثلا داستان عجیب برگرداندن بودجه سال 98 به بهانه اصلاح ساختار بودجه. در واقع قصد داریم ما این هفته یه ماجرای جالب رو تعریف کنیم، اونم ماجرای برگردوندن بودجه، درباره اصلاح ساختاری صحبت بکنیم و تهش بگیم این اصلاح ساختاری چیه که چندین و چند سال از همون سال 97 آقای خامنه‌ای داره میگه. بعد درباره صندوق توسعه ملی کمی صحبت بکنیم، درباره دلایل حساسیت خیلی ویژه و خاص رهبر جمهوری اسلامی روی اون حرف بزنیم. و به هر حال اگه یادت باشه اپیزود 5 بود سر ماجرای آستان قدس که من اون موقع داشتم میگفتم آقای خامنه‌ای گاهی اوقات خیلی سر بودجه و مسائل اقتصادی حساسیت به خرج میده، به اصطلاح مور از ماس میکشه بیرون. یه اشاره کوتاهی به این ماجرای برگردوندن بودجه و دستور توقف بودجه کردم و قول دادم که به زودی اپیزود ویژه درست کنیم، اونم الان دیگه الوعده وفا این قسمت رو اختصاص دادیم به این ماجرا.
چقدر عالی، تو اون لیست دوستمون بود، لیستی که برای شما درست کرده بود.
بله، سبز بزنه. بله بله،
سبز بزنم بس. اوکی، ان شاء الله اینو گوش بدن و برن محقق شده اونو بذارن وضعیتشو. خب بذار قبل از اینکه بریم سراغ اصل ماجرا این توضیح همیشگی رو من بدم که این پادکست یعنی هزار داستان بودجه کار مشترک فکت‌نامه و رادیو فرداست. ما اینجا توی این پادکست هر هفته مثل 6 قسمت قبل، مثل 7 قسمت قبل،
7 قسمت قبل
میریم سراغ یکی از ماجراهایی که رضا برامون از دل بودجه کشیده بیرون و دربارش حرف میزنیم، یعنی رضا در واقع برای ما تعریف میکنه. اگه دوست دارید درباره ایده این پادکست، سایت ایران بودجه، اهمیت بودجه و این چیزا بشنوید، توصیه میکنیم که اپیزود اول رو گوش بدید اگه نشنیدید، اونجا مفصل درباره همه اینا حرف زدیم. خب بریم سراغ این اپیزود. خب آقا رضا، از اول برامون تعریف کن سال 98 چه اتفاقی افتاد که شما میگی عجیب و بی سابقه بود؟
خب ببین، ماجرا از این قرار بود که اوایل آذر 97 اعلام شد که یه بودجه آماده شده، لایحه بودجه خیلی منظم و به موقع آماده شده و روز 15 آذر بود که محمد باقر نوبخت که اون موقع رئیس سازمان برنامه بودجه بود خبر داد که یه مجموعه 14 جلدی بودجه رو آماده کردن، بودجه سال 98، و به مجلس فرستادن و یک دو روز بعد روحانی که حالا اون موقع سفر استانی بود قرار بود برگرده و بره مجلس و یه مراسم تحویل رسمی انجام بشه و خلاصه خیلی منظم و دقیق تر از همیشه این فرایند بررسی بودجه بره جلو. خیلی جالبه 14 جلد هم بوده که البته فقط 5 جلدش به صورت عمومی منتشر شد که حالا این موضوع بحث ما نیست. برای اینکه حالا من زمینه داستان رو تعریف کنم، فضا بگم چه جوری بود، خب بودجه 98 خیلی خیلی بودجه مهمی بود از این جهت که اولین بودجه بود که بعد از خروج آمریکا از برجام تنظیم میشد. اگه یادتون باشه اون موقع 2 مرحله ترامپ برای خروج آمریکا از برجام تعیین کرده بود، مرحله اولش اواسط مرداد بود و مرحله دومش 13 آبان بود که خب قبل از اون اثراتش رو روی فضای سیاسی اقتصادی ایران گذاشته بود. یه بحران ارزی خیلی شدید به وجود اومده بود که از پایان سال قبل شروع شده بود که حالا برای زمزمه های خروج آمریکا مطرح بود، مشکلات ارزی و اینها هم اتفاق افتاده بود، وقایع دی 96 اتفاق افتاده. خلاصه توی بهار 97 یک بحران خیلی شدید اقتصادی که در واقع مهمترین نمادش هم همون بحران ارزی بود شکل گرفته بود، توی تابستون ادامه داشت، یه وضعیت نابسامانی حاکم بود، شرکت‌های خارجی که بعد از برجام خیلی اومده بودن با سر صدا و اینها اومده بودن تبلیغات شده و یکی یکی از ایران بیرون می‌رفتن، تقریبا همه‌شون بیرون رفته بودن. تولید نفت ایران اصلا قبل از اینکه برسه به مهلت تعیین شده که ترامپ مشخص کرده بود سقوط کرده بود و عملاً ایران بعد یک دوره خیلی کوتاه ثبات برجام دوچار گرفتار یه بحران اقتصادی شده بود که واقعاً ابعادش از بقیه بحرانایی که قبلاً پشت سر گذاشته بود شاید بزرگتر بود، یه شوک خیلی بزرگی بود و چون اون موقع هم نه دولت نه جامعه خیلی توقع و انتظار شوک بزرگو نداشت، هیچکی اون موقع توقع نداشت که یه چنین شوکی توی فاصله کوتاهی از برجام اتفاق افتاده، ولی به هر حال این فضا فضایی بودش که این اتفاق افتاد. توی این گیرودار بود که یه هوی خبر اومد که آقای خامنه ای دستور داده که فرایند بررسی بودجه متوقف بشه، بودجه از مجلس برگرده تا به قول خودش اصلاح ساختار بشه.
خب این اصطلاح اصلاح ساختار یعنی چی؟
خب این یه سوال بازه که ما میخوایم تو این قسمت دربارش صحبت کنیم، دربارش در واقع گمانه زنی کنیم که این یعنی چی. من که هر چی گشتم این ور اون ور توی سخنرانی‌های خامنه‌ای توی منابع رسمی چیزی پیدا نکردم که توضیح داده باشه دقیقاً منظور از اصلاح ساختار منظور کامل چیه. یه سری حرفای کلی هست، مثلا تو سایت khamenei.ir حالا غیر از اون حرفایی که خود خامنه‌ای زده یا علمم آدمای دیگه اومدن حرف زدن، مثلا دو تا مصاحبه مفصل هست، یکی با همین آقای محمد باقر نوبخت تو سال 99 انجام شده که اصلا اسم مصاحبه از محورهای اصلی اصلاح ساختار بودجه، یه مصاحبه مفصل هم داره علی نیکزاد نایب رئیس مجلس که توی بخشی از اونم به همین موضوع اصلاح ساختار بودجه مفصلا پرداخته شده که هیچی بیشتر از حرفای کلی نیست. یعنی هر چقدر که من بالا پایین کردم چیزی دقیقا متوجه نشدم منظور چیه، میخوان چیکار بکنن اصلاح ساختار بودجه بشه، یه چیزای مشخص عینی براش تعریف شده یا نه چیزی پیدا نکردم. آدمای دیگه هم حتی اومدن اظهار نظر کردن، آدمایی که خب برای تخصص اقتصادی هم ندارن عمدتا، مثلا تو سایت khamenei.ir تو بخش دیگران یه مقاله‌ای هست از کاظم انبارلویی درباره اصلاح ساختار بودجه مطلب نوشته، عنوانش هم بامزه است، ظرفیت انفال برای اصلاح ساختار بودجه.
این آقای انبارلویی عضو مؤتلف است و در واقع تحلیلگر سیاسی و ایناست، توی روزنامه رسالت سالها مینوشت، ولی خب منظورت اینه که توی اقتصاد سررشته ای نداره.
بله یعنی سررشته ای که نداره
یعنی تخصص حالا قابل سنجش چیز نداره.
حالا اینش بکنه تیترش هم بامزه است انفال و بودجه و اصلاح ساختار بودجه. یه بار یه فکت چک داشتیم یادت درباره انفال
بله
فکت نامه.
دقیقا خودت هم نوشتی اصلا اونو، یه آقایی به اسم حسین ابراهیمی یه آقای آخوندیه که نوشته بود، فکر می‌کنم تو توییتر بود درسته؟
بله بله توییتر
نوشته تویتر. بود چند سالتون بود فهمیدید نفت جزء بیت المال نیست و انفاله و اختیارش دست ولی فقیه، که ما اون موقع بهش نشان گمراه کننده دادیم.
بله به این دلیل که بازی با الفاظ فقهی و اینا بود بهش نشان گمراه کننده دادیم.
آره اگه خواستید کامل بشنوید میتونید اپیزود 148 پادکست فکت‌نامه رو گوش کنید، اونجا به تفصیل رضا توضیح میده درباره این ماجرای انفال و مفهومش و اینکه چرا حرف این آقای ابراهیمی گمراه کننده است، که چون اگه بخوام اینجا صحبت کنیم دیگه میریم سراغ بحث انفال.
اینجا جاش اینجا میخوام درباره یه چیزی دیگه صحبت بکنیم، اون انفال در همون حد انفال درباره اصلاح ساختار بودجه. خلاصه من میخوام بگم هر چی گشتم بفهمم منظور آقای خامنه ای از اصلاح ساختار بودجه اصلاح نظام بانکی و این حرفای چیزی که گفته میشه هیچ چیزی پیدا نکردم بجز یه سری حرفای کلی و یه سری حرفای تخیلی.
مثلا فرض کن اصلاح ساختار بودجه این کار بلند مدت یک کار مهم است، یا اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی، یا اصلاح قانون اجرای سیاست های اصل 44، اینا کارهای مندگار است، کارهای اساسی است که برای بعد باقی میمونه.
خب اینا واقعا یه سری اصطلاحات سخت و کلی هستن که وقتی خارج از بسترشون مطرح میشن بی‌معنا میشن، یعنی معنایی ندارن. ببین این سخنرانی مال شهریور سال 1399 آخرین سال فعالیت دولت حسن روحانی، اونجا آقای خامنه‌ای داره میگه که بیاین تو این یک سال باقی مونده اصلاح ساختار بودجه بکنین، اصلاح نظام بانکی کنین، اصلاح نظام مالیاتی بکنین، اصلاح سیاست‌های اصل 44 بکنین، اینها کارهای مندگار روزگار بعد یا دعاتون میکنن، میگن چه کار خوبی کردین. خب ببین اینا واقعا مسائل کلانن. وقتی گفته میشه ساختار بودجه باید اصلاح بشه، منظور چیه؟ یعنی که باید بودجه بیاد هم فرمش عوض بشه، هم محتواش عوض بشه، و مشکلی که سالها وجود داشته در مورد بودجه، یعنی مشکل کسری بودجه و مشکل وابستگی به نفت، تمام اینها حل بشه، به صورت ساختاری هم حل بشه. اما خب وقتی ظرفیتی برای حل بحران وجود نداره، وقتی که اصلا نامشخص مبهم همه فضا، خب اینا میشه حرف کلی. حتی وقتی درباره این که اینها یک پروژه یه ساله کوتاه مدت چند روزه نیست، اینا دارید درباره مشکلات ابرچالش های کلان اقتصادی کشور صحبت میکنید، این میشه حرف کلی. برای آدمای معمولی میشه آرزو که میتونن دعا کنن کاش کی ساختار بودجه اصلاح بشه، کاش کی کسری بودجه از بین بره. برای آقای خامنه ای خب میشه دستور، میشه رهنمود، میشه حرف کلی، که خب حالا ما خیلی هم این واژه ها رو زیاد میشنویم که مثلا توی رسانه ها رهنمود رهبری برای حل مشکل کسری بودجه، رهنمود رهبری برای اصلاح ساختار بودجه، رهنمود رهبری برای قطع وابستگی به نفت. خب این هم کلی بودنش، یعنی یه چیز همینجوری کلیه، زمینه ای نداره، وصل نمیشه به واقعیت. تخیلی بودنم از این جهت هستش که شما یه جمله مشترک که از همه این حرفای کلی میکشی بیرون، میبینی که کل این ماجرایی که آقای خامنه ای داره میگه قطع وابستگی به نفت، احتمالاً هم انگیزش هم همین سیاسی، تصور میکنه این پروژه سیاسی رو که داره پیش میبره مواجه میشه با تحریما، مواجه میشه قطع درآمد نفتی، خب بیایم قطع وابستگی به نفت کنیم. ولی وقتی که اقتصاد ایران سالها به نفت وابسته است، از همه جهت‌ها وابسته است، اون بخشای مورد علاقه خامنه‌ای به نفت وابسته، خب نمیتونید بیا یهو یه روزه بگید در عرض 100 روز شما وابستگی به نفت رو قطع کن، این میشه واقعا امر تخیلی. بذار مثال عینی بزنم که تصور نشه که ما داریم روی هوا صحبت میکنیم. ببین وقتی میگیم وابستگی بودجه به نفت قطع بشه یعنی چی؟ یعنی که ما داریم درباره یک حجم بزرگی از بودجه، منابع نفتی که سالها میومده تو بودجه خرج میشده، خرج امور جاری هم میشده صحبت میکنیم. دفعه پیش تو اپیزود قبلی درباره این که منابع نفتی چجوری میاد تراز عملیاتی اینا صحبت کردیم. ببین ما برای این که شما وابستگی بودجه رو به نفت قطع کنی دو تا راه بیشتر وجود نداره، یا باید منابع درآمدی رو زیاد بکنی یا اینکه از هزینه ها کم کنی. منابع درآمدی که خب یعنی چی؟ یعنی باید مالیات بیشتر بگیری، که دیگه بیشتر از این نمیشه از مردم مالیات گرفت. از اون طرف خب به هر حال حاکمیت خود آقای خامنه‌ای رضایت هم نمیده که بنگاه‌های اقتصادی غیر شفافی که وابسته بهش اصلا مالیات بدن. مفصل صحبت کردیم، ما تاکید میکنم چون برای یکی از شنوندگان ما ابهام به وجود اومده بود که ما داریم درباره نظر و نزورات و اینا صحبت میکنیم، نه، بحث مالیات بنگاه‌های اقتصادی وابسته به آستانه قدس، وابسته به بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی، بحث اینهاست، بحث معافیت نهادهای اقتصادی وابسته به سپاس، وگرنه درباره نظر و نزورات و اینا واقعا صحبتی هم نیست، نمیدونیم مثلا وضعیتش چجوریه. خب بنابراین شما خیلی جایی برای مانور، برای اینکه درآمدها رو زیاد بکنی وجود نداره، به نظر نمیرسه که وجود داشته باشه. اما از اون طرف آیا این امکان وجود داره که هزینه ها رو کم بکنیم؟ اگه خاطرتون باشه دو اپیزود قبل مفصلا تعریف کردیم که نه تنها هزینه ها کم نمیشه، بلکه یه پروژه های جدیدی هم تعریف میشه که هزینه اضافه هم میکنن. درباره مسئله جمعیت دقیقا صحبت کردیم که چجوری تبدیل میشه به یه پروژه سیاسی برای آقای خامنه‌ای و اطرافیانش، چجوری تبدیل میشه به پروژه اقتصادی، چقدر بودجه میاد تامین میشه، از اصلا فرا و بالاتر از بودجه چقدر میاد به شبکه بانکی کشور فشار وارد میکنه و دست آخر به صورت تورم و به صورت ناترازی مالی و اینها تحمیل میکنه به اقتصاد. ببین من به عمد از واژه تحمیل استفاده میکنم چون دولت ها هم خیلی تمایل ندارن به افزایش این هزینه ها، معمولا در واقع دستور از بالاست. این هزینه های تحمیلی عمدتا هم همشون وقتی میایم بررسی میکنیم میبینیم که میره صرف پروژه ها و نهادهایی میشه که مورد به اصطلاح علاقه و عنایت ویژه هستن. مثلا خیلی وقتا ما میبینیم که نهادهای نظامی و امنیتی این بودجه‌هایی که در واقع هزینه های تحمیلی به سمت اونها هدایت میشه. مثلا امسال بودجه و منابع مالی پیش بینی شده برای نهادهای نظامی و امنیتی 1/4 کل بودجه عمومی، خیلی 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 نسبت به عدد بزرگی. حالا باید دقیقاً بررسی بشه،
یعنی 1/4 بودجه به نیروهای مسلح داده میشه.
بله به شکل خیلی پیچیده ای هم این اتفاق میفته، یعنی شما اگه به ترکیب بودجه امسال یعنی قانون بودجه 1403 دقت کنی میبینی 470 هزار میلیارد تومان از ردیفهای اصلی به نهادهای نظامی اختصاص داده میشه. از اون طرف تو جدول 21 هم 253 هزار میلیارد تومان دیگه در نظر گرفته شده که از محل تحویل نفت خامه. خیلی هم کنتراست جالبی داره. از یه طرف صحبت میشه قطع وابستگی به نفت، از اون طرف 253 هزار میلیارد تومان توی بودجه نفت خام برای نیروهای مسلح در نظر گرفته میشه. اینا رو جمع می‌کنی میشه 723 هزار میلیارد تومان، که خب خیلی عدد بزرگیه. یکی از دوستان کامنت گذاشته بود که هزینه نظامی ایران 5 میلیارد دلاره. شما 723 هزار میلیارد رو با دلار آزادم حساب کنی میشه بالای 12 میلیارد دلار. دیالا با قیمت به قول معروف قیمت دلار توی بودجه که اون چیزی که به 20 میلیارد دلار هم میرسه. حالا اصلا کاری به دلارش نداریم، اما همین عدد رو به نسبت بودجه عمومی که 2800 همت هستش مقایسه کنیم، میبینیم معادل 1/4 کل بودجه است. خب شما اگه بخوای یه روز تعادل برقرار کنی توی بودجه و کسری بودجه رو از بین ببری، کافیه که فقط 20% هزینه‌های نظامی رو کم بکنی، اون موقع می‌بینی که این کسری بودجه از بین میره. اما خب آقای خامنه‌ای موافق این کار است؟ آیا اجازه اینو میده؟ بذارید برگردیم به همون بودجه 98 که برای اصلاح ساختار متوقفش کردن، برگردیم ببینیم چه اتفاقی افتاد که آقای خامنه‌ای رضایت داد که بودجه رو آزاد بکنه.
یعنی همون بودجه 98 که آقای خامنه‌ای دستور داده بود متوقف بشه که حالا اصلاح ساختاری انجام بشه روش، خب توی اون مدت چه اتفاقی افتاد؟
ببین دقیقاً 20 روز طول کشید تا بودجه برگرده. بودجه 15 آذر رفته بود مجلس، متوقف شده بود که اصلاح ساختاری بشه. اگه یاد باشه علی لاریجانی اون موقع رئیس مجلس رو توی سخنرانی گفتش که رهبر 4 ماه دستور داده که یعنی دستور داده ظرف 4 ماه اصلاح ساختاری انجام بشه، که خیلی‌ها تصور کردن درباره ساختار کشور، یعنی همین ساختار ریاستی که مثلا رئیس جمهور داره ایران بشه نخست وزیر، که خب بعداً توضیح دادن گفتن منظور ساختار بودجه بوده. خلاصه اون موقع 4 ماه مهلت داد که اصلاح بشه ساختار بودجه، که طبیعتاً چون حرف روی هوا بود اتفاقی هم نیفتاد.
خب رضا مسئله معلومه دقیقاً چی بود اون موقع؟ یعنی ایراد خامنه ای یا اون حالا هدفی که داشت چی بود دقیقاً؟
بله بعداً بر اساس اخباری که منتشر شد، صحبتایی که مطرح شد، مشخص شد که مسئله صندوق توسعه ملی بوده. خب ببین طبق قانون برنامه توسعه دولت باید هر سال یه بخشی از درآمدهای نفتی رو ببره بریزه تو صندوق توسعه ملی، هر سال هم 2% به این سهم اضافه کنه، 2 واحد درصد. اون موقع یعنی برای بودجه 98 دولت مکلف بود که 34% در واقع منابع نفتی رو چه در فروش داخل چه خارج ببره بریزه به حساب صندوق، که به خاطر شرایط ویژه و برگشت تحریما تقاضا کرده بود که اون سال معاف شه، بلکه یک سال بتونه کسری بودجه رو با توجه به اون شرایط شکننده که وجود داشت مهار بکنه. اما آقای خامنه‌ای مخالفت کرد و اجازه نداد. دولت خواسته بود که برای اون سال 40 هزار میلیارد تومان که پیش بینی میشد باید بریزه به حساب صندوق و نریزه، اما آقای خامنه‌ای مخالفت کرد. دست آخرم رضایت داد، مشروط به این که از این 40 هزار میلیارد تومان 20 هزار میلیاردش رو یک جا بدن به نیروهای مسلح با عنوان تقویت بنیه دفاعی. اون 20 هزار میلیارد تومان دیگه هم یه جدول دیگه بعدن توی بودجه درست کردن که اتفاقا 5 هزار میلیارد تومان از این یکی 20 هزار میلیارد هم بازم دادن به نیروهای مسلح، یعنی دادن به بسیج و سپاه و اینا. حالا یه ذره عنواناش فرق داشت دیگه، بنیه دفاعی نبود. یعنی شما ببین 40 هزار میلیارد تومانی که بعد از این همه بگیر و ببند آزاد شده بود که برای شرایط خاص و اضطراری بره توی بودجه عمومی، 25 هزار میلیارد تومانشو گفتن بیاد بره برای نهادهای نظامی، و از اون طرفش تازه اینم فقط نیست، کلی نهادهای مذهبی هم بودن که اون موقع حساب شده بود که 315 میلیارد تومانم بدن به نهادهای مذهبی و برای اینها در نظر گرفته شده بود.
چه نهادهایی؟
همین نهادهای معمول مثل اوقاف و تبلیغات اسلامی، دانشگاه امام صادق، جامعه المصطفى، تقریب مذاهب، حتی بنیاد سعدی هم که زیر نظر غلام علی حداد عادل اداره میشه، اونم ردیف داشت از این منابع صندوق توسعه ملی.
یه آدرس دقیق تر میدی برای کسایی که بخوان چک کنن کجا میتونن مراجعه کنن؟
بله قربان، بله، جدول شماره 21 لایحه بودجه 98 دقیقا صفحات 346 تا 360 دونه دونه ردیفاشو نوشته. لینک فایل پی دی افش رو توی توضیحات این قسمت میذاریم. ببین عرض من اینه، از بیرون که نگاه کنی میبینی 20 روز چانه زنی در سطوح بالای نظام هست سر پول صندوق توسعه ملی، آخر سر هم توافق میشه که 40 هزار میلیارد تومان دولت معاف بشه از واریز، منتها به این شرط که 25 هزار میلیارد تومانش رو برگردونه به سمت نهادهایی که میشن نهادهای مورد علاقه آقای خامنه ای، 15 میلیارد بقیه بعد بلکه بیاد بین دستگاه اجرایی و دانشگاه و اینا توضیح بشه که این اتفاق افتادش دیگه.
یه تذکر همیشگی رو هم بدیم که داریم درباره اعداد و ارقام سال 97 و 98 صحبت میکنیم که تا الان خب با احتساب تورم باید خیلی بزرگ شده باشن دیگه.
بله دقیقاً سال 97 وقتی که همین بودجه رو داشتن میبردن توی مجلس، شاخص بهای کالا و خدمات توی میانه های سال 39 بوده، توی مرداد 1403 آخرین آماری که الان هستش این شاخص بهای 260، یعنی باید با احتساب تورم عددا رو 7 برابر کنیم، یعنی به پول الان این اتفاق افتاد که 170 هزار میلیارد تومان بدن به نهادهای نظامی که بلکه بتونن به خاطر شرایط ویژه یه مقداری از واریز حق حساب صندوق توسعه ملی معاف بشن.
به نظرم جا داره یه ذره دیگه موضوع صندوق توسعه ملی رو باز کنیم. یادم زمان پروژه روحانی سنج که داشتیم وعده های روحانی رو بررسی میکردیم، یکی دوتا وعده مرتبط با صندوق توسعه ملی داشتیم.
بله دوتا وعده بود، دقیقا هر دوتا مال انتخابات 96 بود، هر دو هم اتفاقا محقق نشده آخر سر نشان گرفتن. به هر حال توی وضعیت بحرانی سالهای پایانی دهه 90 که همچنان هنوزم ادامه داره، فکر کنم آخرین چیزی که یه نفر میتونه بهش فکر بکنه و ذهنش درگیر بشه صندوق توسعه ملی بود، که اتفاقا آقای خامنه‌ای چندین بار توی این سالها خیلی در دفاع از صندوق توسعه ملی خیلی شدید و غلیظ در اومد و خیلی سخنرانی‌های خیلی تندو کرد و چندین بار حتی به دولت پاسخ داد که حق ندارن از منابع صندوق استفاده بکنن، خیلی خلاصه در مقام دفاع از صندوق در اومد.
چیز بدی که نیستین.
نه در ظاهر نه، خیلی هم پوز خوبیه، یعنی آدم اگه زمینه رو تصور نمیاد تو خلا بشینه نگاه بکنه میبینه چه خوب که رهبر جمهوری اسلامی داره یه نهادی دفاع میکنه که فلسفه تأسیسش صیانت از ثروت ملیه، صیانت از نفته. ولی واقعیت اینه که در عمل اینجوری نیست، در عمل این صندوق تبدیل شده به منبع تامین مالی پروژه هایی که خیلی هاشون، یعنی قرار بوده که همشون جنبه توسعه‌ای داشته باشن ولی بعضی هاشون جنبه توسعه‌ای دارن، اگه نگیم کم یه تعدادیشون جنبه توسعه‌ای دارن، خیلی هاشون هم اگه نگیم پروژه شخصی آقای خامنه‌ای هم، ولی خب به هر حال پروژه های مطلوب اونن. مثلا حالا درباره نیروهای نظامی همیشه از این صندوق توسعه ملی باید پول بگیرن، در صورتی که اغلب کشورها مخارج نیروهای نظامی مخارج توسعه‌ای که محسوب نمیشه، هزینه های جاری عمدتاً تو بقیه کشورها تو بودجه های جاری در نظر گرفته میشه، یا اگه قراره مثلا یه تجهیزات نظامی گرفته بشه تجهیزات مصرفی هستن، اینا قراره بره در یه حدی میتونن چیزای سرمایه بشن، یا اصلا فقط هم نظامی نیست، مثلا شما نگاه کن هر سال یه بخشی از منابع صندوق توسعه ملی میره به صدا و سیما، با چه عنوانی؟ عنوانش عیناً میخونم توسعه کمی و کیفی برنامه‌های تولیدی پویانمایی مستند فیلم و سریال. اتفاقا تو بودجه سال 1402 هم خیلی این ردیف سر صدا کرده بود، به خاطر اینکه اونجا مصداق این سریال‌های فاخر سریال حضرت موسی و سلمان فارسی معرفی شده بود که اتفاقا جلوش هم عددم نوشته بودن، یعنی 7200 میلیارد تومان تعیین شده بود که از صندوق توسعه ملی به صدا و سیما، 2000 میلیارد تومان هم برای این دوتا سریال به طور اختصاصی در نظر گرفته.
حالا این توضیح هم بدم که سریال موسی قرار بود به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا و تهیه کنندگی محمود رضوی ساخته بشه که خبر شروع کارش 2-3 سالی هست منتشر میشه، ولی خب هنوز خبر دقیق از سرنوشتش نیست. یه بار توی اخبار همین مسئله بودجه حاشیه سازم شده بود و یادم آقای رضوی تکذیب کرده بود که هزینه های سریال این نیست.
البته آقای رضوی اون موقع یه چیز دیگه رو تکذیب کرده بود، گفته بودن که هزینه های سریال 10000 میلیارد تومنه و اون رو تکذیب کرده بود، که البته بعیدم نیست توی یک سال توی قانون بودجه 2000 میلیارد تومن برای این سریال و یه سریال دیگه گذاشته بودن. من دقیق آدرسش رو بدم اگه کسی خواست، توی قانون بودجه 1402 صفحه دقیقش صفحه 420 فایل پی دی اف که میشه جدول شماره 9، اون پایین حالا توی خود تصویر خورده صفحه 186، اونجا به صراحت نوشته 2000 میلیارد تومان بابت سریال حضرت موسی و حضرت سلمان.
که البته این سریال سلمان رو آقای داوود میرباقری داره میسازه و تهیه کننده هم حسین طاهریه. خیلی هم پروژه عظیمی و گفته شده که انتظار میره دوربر 1405 پخشش شروع بشه.
حالا من خیلی درباره سریال اینا اطلاع ندارم، اما درباره بودجه میدونم این رقم عدد کوچیکی نیست. این پولم از صندوق توسعه ملی میاد که آقای خامنه ای سال 98 وقتی سیل اومده بود توی شمال، اون موقع حسن روحانی رئیس جمهور درخواست کرده بود رسمی که اجازه بده از منابع صندوق توسعه ملی برای بازسازی و مدیریت بحران استفاده بشه، که خامنه ای اون موقع جواب داده بود خیلی تندم بود که حتما باید شما مطلع باشید که نباید از صندوق توسعه ملی استفاده بشه برای این کارا، دولت بره از یه جای دیگه برداره. درباره بودجه بلا تکلیف و شکننده مدیریت بحران هم قبلا مفصل صحبت کردیم، اگه یادتون باشه اون بند میم ماده 28 قانون الحاق که موضوع قسمت دوم این پادکست بود، گفتیم که هزینه‌های انتخابات ریاست جمهوری اخیر رو اصلا رفتن از اونجا برداشتن و تامین کردن.
خب خیلی پیچ در پیچ شد. یه سوال، تو ساختار صندوق توسعه ملی جایگاه آقای خامنه‌ای چجوریه؟ آیا نقش رسمی داره یا اینکه نه حالا به واسطه اینکه خب ولی فقیه مثل همه چی یه جوری در واقع میشه زیر مجموعه اون؟
اگر این موضوع رو بذاریم کنار که ولی فقیه تو همه چی نقش داره و هر کاری هر جای دلش بخواد میتونه بره دخالت بکنه، اینو بذاریم کنار، نه هیچ نقشی نداره، نه توی اساسنامه صندوق بهش اشاره شده، یک بارم اسم رهبر نیومده، نه نماینده داره، نه هیچی. این صندوق بر اساس قانون برنامه پنجم درست شده، توی متن قانون برنامه پنجم هم هیچی نیومده و جایگزین صندوق ذخیره ارزی شده در واقع، که اگه یادتون باشه زمان احمدی نژاد یه عالمه بی حساب و کتاب اونجا نفت و گرون میفروختن، کلی درآمد ارزی اومده بود، میرفت تو صندوق ذخیره ارزی اونجا برمی‌داشتن، خیلی حساب کتابی نداشت. مثلا روایته که اون موقع فقط برای صندوق مهر رضا 30% ذخایر ارزی رو احمدی نژاد از اونجا برداشته بود، از همین صندوق ذخیره ارزی. که خب برای من همیشه جالبه که چطور اون موقع آقای خامنه‌ای که الان تو این سالها اینقدر حساسه به صندوق توسعه ملی و منابع، اون موقع هیچ مسئله و مشکلی با این مسئله نداشت.
خیلی ممنون از توضیحاتت رضا. اگه نکته‌ای نمونده بریم کامنت ها رو بخونیم و این قسمت رو ببندیم.
در واقع نکته که زیاده، ما فقط طرح مسئله کردیم، ولی نه دیگه الان کلیت مسئله رو گفتیم و فکر می‌کنم طرح مسئله کردیم میتونه موضوعی باشه که خیلیا برن دنبالش، کسایی که محققن، پژوهشگرن، روزنامه نگارن، موضوعی که واقعا قابلیت کار کردن و تحقیق زیادی داره. بریم سراغ کامنت ها.
خب کامنت ها که زیاده، هم توی کانال هزار داستان بودجه در کست باکس و هم توی کانال فکت‌نامه که اونجا ما با یه هفته تأخیر این اپیزود ها رو منتشر میکنیم. البته بعضی دوستان میگن اینجوری که یه بار اینجا میذارید یه بار اونجا آدم گیج میشه، ما ولی قصدمون اینه که تا جای ممکن هر جا هر کانالی که هست بذاریم پادکست رو، که مطمئن باشیم بیشتر شنیده میشه. لااقل تا مدتی به همین روند برنامه داریم که ادامه بدیم. خب تشکر کنیم از حسین، هاشم، چیا، امیر، تارا، بهروز، بهمن، بهاره، وحید، ویکتوری، طیبی، محفا، آلمیا، آراز، میم محمودی، امیدرضا و البته سامان میر که دوباره چند تا کامنت نوشته که حالا میریم سراغش. امیدرضا توی کامنت های کانال فکت‌نامه نوشته حوزه های علمی از نظر اداری به 4 بخش تقسیم میشن: اصفهان، قم، خراسان و تهران. شما چرا توی اپیزود 4 گفتی 2 هستن، کشور و خراسان؟
والا من از این بخش بندی که امیدرضا گفته بی خبرم، من طبق بودجه عرض کردم. تو بودجه ما یه ردیف داریم حوزه‌های علمیه کشور، یه ردیف داریم حوزه‌های علمیه خراسان که شورای عالی مجزا دارن، مرکز مدیریت مجزا دارن، مرکز خدمات مجزا دارن، وگرنه حوزه علمیه مثلا اصفهان هم مرکز خدماتش زیر مرکز خدمات حوزه‌های علمیه سراسر کشوره. اونجا عرض کردم این بازم در حد طرح مسئله بود، باید روی این موضوع تحقیق بشه که واقعا چه اتفاقی افتاده که حوزه‌های علمیه کشور منهای خراسان داریم و حوزه‌های علمیه خراسان داریم. این موضوع بازه که خوبه که دوستانی که فرصت دارن و میتونن برن دنبالش ببینن که ماجرا از چه قرار بوده.
وحید برامون نوشته این که میگید پادکست با همکاری رادیو فردا تهیه میشه چیه ماجراش؟ که خب در واقع ما به عنوان تهیه کننده با رادیو فردا قرارداد بستیم و این پادکست رو تولید میکنیم. قبلش هم با رسانه‌های دیگه ای کار کردیم، چند تا مستند ساختیم، ویدیوهای کوتاه برای صدای آمریکا یا ایران اینترنشنال ساختیم، یا حتی همکاری داشتیم مثلا با دویچه وله زمانی فکت‌چک مشترک منتشر می‌کردیم. من و آقا رضا یه دفعه برای بی بی سی مثلا مطلب نوشتیم درباره یه موضوعی. البته تاکید کنم فکت‌نامه از نظر محتوا کاملا مستقله. این نوع همکاری هم بین فکت‌چکرها و رسانه‌ها خب توی دنیا مرسومه و این کارو پیش می‌برن برای اینکه خب هم رسانه‌ها محتوای جدید می‌گیرن و هم از طرفی ما چیزی که تولید میکنیم رو به مخاطبایی میرسونیم که در حالت عادی شاید با ما آشنا نباشن یا مطلب ما رو نبینن. خب اینجوری مخاطب اون چیزی که داریم تولید میکنیم هم بیشتر میشه. امیدوارم موضوع روشن شده باشه. بهروز هم درباره قسمت قبل پرسیده که این سوال ذهنش رو درگیر کرده، اگر فساد و دزدی نبود مشکل صندوق بازنشستگی پیش نمی اومد. اینو سوال کرده. آقا رضا شما جواب بده.
ببین من دفعه عرض کردم فساد و سوء مدیریت بخشی از مشکل شرکت‌ها و بنگاه اقتصادی تو ایرانه، ولی مشکل صندوق‌های بازنشستگی و ابعاد اون خیلی خیلی بزرگه و بزرگتر از اینه که محدود بشه به فساد. به هر حال هم بحث سن بازنشستگی است، هم بحث شرایط کلی اقتصاد کشور است که باعث شده خیلی مسئله بحرانی بشه. دفعه قبل مفصل گفتیم حتی در اقتصادهای بزرگ درست حسابی هم مسئله صندوق‌های بازنشستگی چالش هستش، به عنوان چالش بهش نگاه میشه. اما خب قطعاً فساد از اون مهمتر سوء مدیریت توی عمیق‌تر شدن بحران تو ایران نقش داشته. این رو توی قسمت قبل نگفتیم، اما اینجا خوبه بگم در گذشته خیلی هم دور نیست، نه چندان دور، که تعداد بیمه گذارای این صندوق‌های بازنشستگی زیاد بود، از اون بر مستمری بگیرا کم بود، وضع صندوق‌ها خیلی خوب بود، نقدینگیشون خیلی بالا بود و اون موقع بود که دولت‌ها به چشم قلک بهش نگاه می‌کردن، یعنی مصداق سوء مدیریت. رسماً از صندوق‌ها پول قرض می‌گرفتن، پول برمی‌داشتن، به تعبیر دست درازی میشه به از این تعبیر استفاده کرد، دست درازی می‌کردن به منابع صندوق‌ها، میرفت به حساب بدهی صندوق‌ها، هم از بازنشستگی کشوری هم از تامین اجتماعی. به هر حال از اینجا میوردن خرج بودجه میکردن که خب این خیلی در ضعیف شدن صندوق ها نقش داشت. به هر حال ممنونم این کامنتو گذاشتین، فرصت شد من این رو هم که جا افتاده بود قسمت قبل بهش اشاره کنم. صندوق های بازنشستگی یکی از سرفصل های جدیش همین این موضوع هستش.
خب آقا رضا، آقای سامان میر که معمولا انتقاد میکنه از کارمون و خیلی خوبه که این کارو میکنه، این بار چی برامون نوشته و جواب شما چیه برامون بگو.
البته ایشون تاکید کرده که کامنتاش انتقادی نیست، به هر حال چون کامنت جدی هستش من جواب میدم، در واقع سوالهای جدی هستش که مطرح میشه و متعهد هستیم که ما جواب بدیم. چند تا کامنت هم این دفعه نوشتن در مورد معافیت مالیاتی نزورات و اینها، دوباره اشاره کردن که بله باز هم تاکید میکنیم، قبلا هم نوشتیم، مثلا همون لینکی که از مطلب خود فکنامه آوردن که وجوه و نزور مشمول مالیات نمیشن. اما ما وقتی درباره آستان قدس و اصلا کلا نهادهای زیر نظر رهبری صحبت میکنیم، داریم درباره بنگاه‌های اقتصادی وابسته به اونها صحبت میکنیم. مثلا دارن خودروسازی میکنن، مثلا ساخت‌وساز میکنن، داروسازی میکنن، کشاورزی میکنن، که کشاورزی خودش اصلا معاف از مالیاته، که اینم اصلا موضوع بسیار جالبیه که چرا کشاورزی باید معاف از مالیات بشه. یه بحث دیگه، یه کامنت دیگه گذاشته بودن در مورد یارانه پنهان که دفعه پیش صحبتش شد. من گفتم که حالا به هر حال کلیت موضوع همون یارانه است، واقعا هم کلیتش هم، ولی من یه ذره سرچ کردم و یه سری دیتا و داده خیلی جالب توی بودجه امسال پیدا کردم درباره یارانه های پنهان. خیلی یعنی خودم ذوق زده شدم. حتما برای دو سه قسمت آینده یه قسمت اختصاصی درباره این موضوع در واقع کار خواهیم کرد، اینو من قول میدم. ممنونم که پیگیری کردن، بازم اشاره کردن، من رفتم سرچ کردم، واقعا جای کار داره. یه اشاره ای هم به بودجه نظامی کرده بودن که امروز صحبت شد، که واقعا بودجه نظامی ایران اونقدری که به نظر میرسه و گفته میشه کم نیست، قطعا 5 میلیارد دلار نیست. گفتم به قیمت همین دلار آزادم حتی اگه حساب بکنیم امسال بالای 12 میلیارد دلار بودجه میگیرن نهادهای نظامی. اما خب یه جوری ساختارش پیچیده است که این تصور غلط نه فقط برای ناظران معمولی، حتی برای مؤسسات معتبر بین المللی هم پیش میاد که اوه نهادهای نظامی تو ایران خیلی کم بودجه میگیرن، منابع مالیشون کمه. اما خب عرض کردم امسال یک چهارم، معادل یک چهارم کل بودجه عمومی در اختیار نیروهای مسلح قرار داده میشه.
خب پس اجالتا یه قسمت ویژه هم قرار شد برای دو سه قسمت آینده درباره یارانه های پنهان درست کنیم.
همینطوره، امیدوارم بتونیم نکات جدیدی رو درباره این موضوع بگیم، چون دفعه پیش گفتم خیلی صحبت درباره یارانه های پنهان زیاد شده و این نگرانی وجود داره که نکنه پولش رو آزاد کنن، همون اتفاق هدفمندی یارانه ها رخ بده.
بسیار خوب و عالی، مرسی، ممنون از آقا رضا بابت این توضیحات و آماده کردن این اپیزود. اینم از اپیزود هشتم هزار داستان بودجه. ممنون که با ما هستید و خوشحالیم که ما رو میشنوید و خوشحالتر میشیم اگه این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید. برامون حتما کامنت بنویسید، سوژه پیشنهاد بدید، نظرتون رو بگید و حتما حتما نقدمون کنید. به سایتمون هم سر بزنید، به سایت فکنامه، به رادیو فردا که حتما دنبال میکنید، به ایران بودجه هم میتونید سر بزنید با آدرس iranbudget.org، که اونجا نسخه در واقع اینتراکتیو بودجه ایران رو شما در دسترستونه، میتونید توش سرچ کنید، میتونید بالا پایینش کنید. و همین دیگه، روز روزگارتون خوش و تا دو هفته دیگه خداحافظ.
مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.